طریق تلفن‌های برنامه و همطور ارسال پیامک به شماره پیامک برنامه میتونید در این پویش مشارکت کنید. بریم کنار میز خبر. برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای بقاره در هفت منطقه تهران، ما هر سال شاهد برگزاری این نمایشگاه ها بودیم. اطلاعات دقیق تر آقای تلمی به شما میدم.
بله، طبق روال هر سال خانم ساکی معمولا تو اصفهان ما، برای که مردم دسترسی مناسب تری داشته باشن، بتونن قیمت ها رو تو بازار کنترل بیشتری داشته باشن، وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف اقدام میکنم به برگزاری نمایشگاه هایی که سالهای سال به عنوان نمایشگاه بهاره به حال جا افتاده. خدمتتون عرض کنم که معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت اعلام کرده که امسال هم مثل سالهای گذشته قراره که انشاءالله در هفت منطقه تهران نمایشگاه برگزار بشه. این نمایشگاه ها در این مکان هایی است که خدمتتون عرض خواهم کرد: بوستان ولایت، پارک ارم، بوستان گفتگو، حکیمیه، شهر آفتاب، فرهنگسرای خاوران و همچنین مصلای امام خمینی قراره که برگزار بشه. امسال قرار شده که مسئولیت برگزاری نمایشگاه صرفا بر عهده اتاق اصناف باشه و اعلام شده که برگزاری هر گونه نمایشگاه به جز این هفت نقطه‌ای که اعلام شد با هر عنوانی که میخواد باشه غیر قانونی و اگه به مشاهده بشه که نمایشگاه برگزار میشه حتما باش برخورد میشه. تاکید کردن که توی این نمایشگاه به هیچ عنوان کالای خارجی، کالای قاچاق توزیع نخواهد شد و تاکید کردن که حتما تمام کالایی که تو این نمایشگاه هست برچسب قیمت داره. اگرم مردم یه وقت دیدن، مشاهده کردن نکته رو، حتما به مسئولین نمایشگاه اعلام کنم. مدتی قبلا خدمتتون عرض کنم که جناب حسین مدرس خیابانی اشاره داشته بودن به همین نمایشگاه، گفتن که این نمایشگاه به صورت حالا تناوب از اول تا 25 اسفند ماه به مدت 10 روز قرار برگزار بشه.
بله.
و اعلام کردن که سه گروه کالا و خدمات که بیشتر تو شب عید مورد نیاز مردم هست توی این نمایشگاه کالاش عرضه خواهد شد. خدمتتون عرض کنم از جمله کیف و کفش، پوشاک آجیل و خشکبار، کالاهای اساسی و شیرینی و شکلات قراره که تو این نمایشگاه انشاءالله عرضه بشه و مردم بتونن از این مزایا استفاده بکنن.
آقای فرمی، فقط اگر صلاح میدونید در مورد این مثلا توضیح کوچیکی بدید. ناگفته نمونه که خیلی از فروشندگان در مراکز خرید گله هایی هم داشتند و میگفتن که بهترین فروش اونها و سودشون فروش های بهار است و برگزاری نمایشگاه ممکن که فروششون رو
ببینیم. ما تو سالهای گذشته خانم ساکتام نکته درست اشاره کردیم، تو سالهای گذشته همیشه این اختلاف نظر بین خود اصناف بود. دوستان اعلام میکردن که خب ما در طول سال میایم مالیات پرداخت میکنیم، عوارض میدیم و تمام حق و حقوق قانونی خودمون رو پرداخت میکنیم به این امید که پایان سال خوبی داشته باشیم و بتونیم فروش کالای مناسبی رو داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که صحبتایی هم که حالا دوستان ما تو اصناف انجام میدن، میگن که ما نمایشگاهی که برگزار میشه معمولا نمایشگاه طولانی مدت نیست، حد اکثر مثلا بین 5 روز تا 10 روزه، خیلی تاثیر تو بازار فروش بقیه کسبه نداره. به هر حال ظاهرا امسال به این توافق رسیدن و به این تعامل. ولی این چیزی هم که شما گفتین دغدغه برخی از تجار است، همیشه هم گله دارن، ولی خب ظاهرا مجموعه اعضایی که اونجا هستن و دارن فعالیت میکنن و اصلا اون اتاق فکر به این نتیجه رسیدن که امسال هم مثل سالهای گذشته حتما تو هفت نقطه تهران این نمایشگاه برگزار بشه. توی سایر استانها هم که میدونین به حال با تصمیم استاندار اگر صلاح بدونن این نمایشگاه برگزار میشه، در غیر این صورت اونجا هم برگزار نخواهد شد.
بسیار خوب. اما خدمتتون عرض کنم که شعار امسال حمایت از رونق تولیدات داخلی است و دلسوزان حمایت از منافع ملی و اقتصادی کشور همواره تأکید کردن بر حمایت از تولیدات داخلی. بخش 626 رو بشنوید که در راستای این شعار مهم اقتصادی است.
۶۲۶ تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟ هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم. همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهید.
آقا این کتونیه رو میخواستم داداش، اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
۶۲۶ گیاهان دارویی یکی از ارزاورترین، اقتصادی ترین و اشتغالزاترین حوزه ها در ایران است. کشورهای پیشرفته دنیا نظیر فرانسه، آلمان، کانادا، آمریکا و چین به سرعت در حال سرمایه‌گذاری روی گیاهان دارویی و حتی مجافرینی حول اون هستند. در حال حاضر صنعت گیاهان دارویی به عنوان یک اقتصاد نوظهور در عرصه جهانی مطرح شده و کشورهای مهم و صنعتی به شدت در حال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و سهم مهمی از اقتصاد جهانی رو به خودشون اختصاص دادند. خاستگاه بسیاری از گونه های مهم گیاهان دارویی از جمله گل محمدی، زعفران، باریجه و شیرین بیان کشورمون ایرانه و بخش عمده ای از تولید جهانی این گونه ها در ایران انجام میشه. اما آقای رضایی یکی از کسانیه که از این ظرفیت و پتانسیل مهم اقتصادی کشورمون غافل نشده و با راه اندازی یه سوله اسانسگیری در روستای خودشون علاوه بر اینکه چند نفر رو دعوت به کار کرده، نام خودش رو به عنوان یک تولید کننده اسانس طبیعی مطرح کرده. آقای رضایی از تجربه خودشون برامون بیشتر توضیح میدن.
اول از کار سنتی شروع کردم، با یه سرمایه اندک آزمایش کردم و به نتیجه رسیدم. بعدن کم کم کارمو نیمه سنتی و سنتی کردم. الحمدلله تونستم با مجوزایی که از جهاد کشاورزی و ادارات زیرب گرفتم در حدود مساحت 300 متر شروع کردم به زدن سوله و آوردن دستگاه عرقگیری و اسانسگیری. 10-15 نو تو مزرعه گیاه دارویی میکاریم که به فصل یه سری از جوونا اونجا دارن مشغول میشن برای جمع‌آوری گیاهان دارویی و بسته‌بندی اون. اون یه دونه گلا 20 تا مردم بیاره. جوونای خیلی خوبی داره و پرکارن و زحمت کشن و اکثر کارهای روستایی مزرعه زیاد میکنن و تو کارهای کشاورزی زیاد هستن، مخصوصا از خانم های همین روستا که اکثرا تحصیل کرده و بیکار هستن و اکثرا هم لیسانس هستن. یه دونشون لیسانس حقوق، دو تاشون لیسانس مدیریت بازرگانی هستن، این لیسانس شیمی مواد غذایی که مسئول فنی ما هستش، یه دونم که لیسانس حسابداریه که معمولا کار نیست واسه ایشون و رفت آمدم سخت تو شهر و حقوقی هم اونشون هم نمیدن. بهترین حالت اینه که تو روستا دارن کار میکنن، خونهشون نزدیکه، خونوادهشون نزدیکه و راحت میتونن کسب درآمد کنن. از اونجایی که به زیتون و مسئولاتش خیلی علاقه من بودم، به فکر تولید عرق برگ زیتون افتادم برای اولین بار، چون دو بار مغازه زیتون فروشی سوغات زیاد دارم. برای همین بهترین حالت بود که هم یک کارآفرینی میشد و هم میتونستم چند تا جوان رو ببرم سر کار که بتونن تولید عرقیات داشته باشیم.
بر اساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران تعداد گونه های گیاهی ایران در حدود 8000 گونه است که از نظر تنوع گونه ها حداقل دو برابر قاره اروپا است. تحقیقات نشون داده که بیش از 2300 گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویه ها و آرایشی و بهداشتی هستند و این ظرفیت مهم باعث شده تا در سال 96 میزان صادرات ما در این حوزه عددی بیش از 400 میلیون دلار باشد که سهم 10% از صادرات محصولات کشاورزی رو به خودش اختصاص داد و این نشان از پتانسیل بالای این بخش برای حمایت و سرمایه گذاری بیشتر دارد.
بخش 626 رو شنیدید. در جهت حمایت از رونق تولیدات داخلی و تحقق شعار امسال با همین عنوان برمیگردیم کنار میز خبر با آقای تلیمی. موافق هستید که در مورد یارانه بهمن صحبت کنید که امشب واریز میشه؟
بله خانم ساکی، خدمت شما عرض کنم که 108مین مرحله یارانه نقدی قراره که امشب به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز بشه و از همون لحظه هم میدونید که مثل روال قبل قابل برداشت هست. یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته مبلغش از 45500 تومان که امشب به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز میشه. خدمتتون عرض کنم که از ابتدای اجرای پرداخت یارانه نقدی تا امشب که الان این مرحله هم هست شاملش میشه، هر یارانه بگیر مجموعاً 4,914,000 تومان در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها مبلغ نقدی یارانه‌ها رو دریافت کرده.
بسیار خوب، اما بریم سراغ صحبت وزیر نفت. حرفا و صحبت‌هایی بود داله بر اینکه قراره برای نوروز سهمیه بنزین جداگانه‌ای در نظر گرفته بشه، اما وزیر نفت آب پاکی رو دست همه ما و گفت که اصلا همچین سهمیه فعلا مطرح نیست. آقای تنیم
بله تو تیترم اتفاقا اون کلمه فعلا ما صرفا به خاطر همین گذاشتیم که هنوز یعنی بلا تکلیفه و اینجوری نیست که پایان پذیرفته باشه. خدمت شما عرض کنم که تو ماه‌های گذشته بعد از اینکه بنزین سهمیه بندی شد، یکی از دغدغه‌هایی که داشتن حوزه گردشگری این بود که اگه قرار باشه که سهمیه بنزین خاص حالا برای سفر نوروز یا تابستون یا ماه‌های دیگه اگه واقعا برای مردم شارژ نشه، ممکنه که تاثیر بذاره، تاثیر منفی، مردم کمتر برن به گردش و سفرهای داخلی و اینم آسیب می‌زنه به حوزه گردشگری. مشخصا تو آخرین نشستی که وزیر میراث فرهنگی داشتن ازشون سوال شد که خب شما طرحی دارین، گفتن که بله ما داریم پیگیری میکنیم، ولی خب هنوز این موضوع قطعی نشده. روز گذشته وزیر نفت نشست خبری داشتن، در یک مراسمی حضور پیدا کردن، خبرنگارا در کنار سوالاتی که ازشون میپرسن در خصوص موضوع سهمیه بندی بنزینم و بنزین نوروزم سوال کردن. ایشون اعلام کرده که موضوع سهمیه بنزین خدمت شما عرض کنم که نوروز هیچ ارتباطی به وزارت نفت نداره، تو حیطه وظایف ما نیست، ولی هر زمان که به ما ابلاغ کنن ما این پروژه رو انجام میدیم. اما اعلام کردن که فعلا توی دولت هیچ طرح و پیشنهاد خاصی برای سهمیه بنزین نوروزی وجود نداره.
حالا شاید مردم رو بیشتر سوق بده به طرف آژانس ها و استفاده از تورهایی که هست، ولی حالا به هر حال ما امیدواریم، آرزو میکنیم که قیمت این تورها هم به هر حال تعدیل بشه، چون این مقداری هم
قیمتش بده
کرده. بله خب بریم سراغ جریمه سنگین وکلا و پزشکانی که در سامانه مالیات ثبت نام نکردند و نمیکنن.
خب اگه اجازه بدید.
بله. بله. خب ارتباط ما برقرار شده با خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. بله. آقای تلمی ما خبر رو نیمه کاری گذاشتیم به خاطر اینکه ارتباط ما برقرار شده با مهدی میراشرفی معاونت محترم وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران و قرار که در مورد دستاوردهای گمرک ایران با ایشون شما گفتگویی داشته باشید. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای میراشرفی، صبحتون بخیر باشه. خب
زهرا هنوز ارتباط برقرار نشده. من اگر اجازه بدید بعد یه توضیح کوتاه بدم در خصوص وضعیت گمرک. خانم ساکی، همونطور که استظهار داریم به حال هم مبادی ورودی و خروجی کشور از طریق گمرک به حال هدایت میشه، یکی از مهمترین مراکزی هست که به حال همه باش ارتباط دارن، مخصوصا کسانی که تو حوزه واردات و صادرات دارن فعالیت میکنن. تو سالهای گذشته پشت خط هستن.
شما خیلی سختش رو پیدا میکنی. به هر حال سلام عرض میکنم خدمت شما آقای میراشرفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما خانم ساکی و شنوندگان تلینی و همکار و شنوندگان خوب برنامه نمودار.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
زنده باشین آقای میراشرفی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دعای فجر و تبریک میگم. من می‌خواستم که به صورت تیتروار اگر امکان داره در خصوص دستاوردها و فعالیت‌هایی که داشتین شما یه اشاره‌ای بفرمایید. من یکی دو تا سوال از شما خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله، همونجوری که مستحضر هستید، گمرک به عنوان تقریبا قدیمی‌ترین سازمان دیوان سالار به سبک سازمان های امروزی در کشور ما جز قدیمی ترین سازمان های دیوان سالار کنونی هست و اینکه به همین جهت هم هست که در برخی از موارد خوشبختانه گمرک تونسته طی این سنوات پیشرو در برخی موارد مربوط به مکانیزاسیون و تسهیل تجارت باشه. ما یکی از دستاوردهای بزرگی که گمرک ایران داشته که مایه مباهات کشور هست این بودی که ما در دهه 70 در مبحث مکانیزاسیون که به عنوان یکی از این سازمان‌های پیشرو وارد شده بودیم، از سازمان ملل و خاصه از آنکتاد که یک سازمان وابسته به سازمان ملل هست،
بله،
برنامه‌های تحت عنوان آسیکودا خریداری می‌کردیم که این برنامه‌های نرم افزاری بود که این آسیکودا ابتدا بود، بعد شد آسیکودا پلاس پلاس و بعد نهایتاً شد آسیکودا ورد و این نرم افزار و این سامانه مبالغ قابل توجهی از کشور میباید خارج میشد به یون و خاصه آنکتاد داده میشد. بعد سورس این برنامه دست ایران نبود، هر گونه تغییری که میباید توش انجام میشد یک فرایند بسیار طولانی زمانبر هزینه بر یا در پی داشت. خوشبختانه واقعا از اونجایی که ما جوانای حالا برومندمون نخبهمون مایه مباهات کشور هستن، ما جز باز اولین سازمان هایی بودیم که با دانشگاه آشتی کردیم و از اواخر دهه 80 ما تونستیم با همکاری دانشگاه سامانه های جامعه گمرکی را راه اندازی بکنیم که این سامانه ها اصلا قابل قیاس با آسیکودا و آسیکودای جهانی حتی نبود. به این نحو بود که اون یک قسمی از اون نیازهای گمرک ها برآورده میکرد، ولی این سامانه های جدیدی که بومی بودند و سورسشون هم ایرانی بود و با هزینه های بسیار بسیار ناظر و اونم با اتکا به همین جوان های نخبه کشور تونستیم سامانه یا ایجاد بکنیم و این سامانه هر روز در حال بست و گسترش هست. 25 سازمان را در قالب پنجره واحد تجاری به صورت سیستمی به هم لینک کرده که این ابتدا خب بحث حذف کاغذ ما تو این سامانه ها داشتیم که کامل کامل الان حذف کاغذ انجام شده. ما با 25 سازمانی که متولی تجارت هستن به صورت سیستمی و با پیپرلس کردن کاغذ و حذف کاغذ تونستیم به این نحو جعل و کامل کامل از بین ببریم. بحث حالا صرفه‌جویی که ایجاد میشه و بحث تایم استادی که روی این سامانه ها وجود داره که ما دقیقا مطالعه زمان سنجی داریم که چه کالایی کی اظهار شده به چه ساز، یعنی من جناب سلیمی عرض کنم خدمت شما که شما مخصوصا این که این سامانه ها این مواردی که عرض میکنم خدمت شما روز به روز گسترش که پیدا کردن، ما خب عنوان میشه که در قرن 21 هر فعالیت ای باید بگیره الکترونیک بشه، وی باید بگیره ویرچوال یا مجازی بشه و اس باید بگیره اسمارت یا هوشمند بشه. ما در بحث الکترونیک کردن خب اومدیم و اینکه با پنجره واحد تجارت فرامرزی یک این چنین کاری انجام دادیم، با 25 سازمان لینک شدیم و کاغذ رو حذف کردیم بحث تایم.
جناب میرشرفی، این مواردی که فرمودین در راستای همون بحث هوشمندسازی گمرک انجام شده؟
من دارم این سه تا، هوشمندسازی، مجازی سازی و بحث الکترونیکی کردن، مجازی کردن و هوشمندسازی، یکی یکی پیش میرم که الان این در بحث الکترونیکی کردن این کار انجام دادیم.
بله.
در بحث این که خب عنوان میشه در قرن 21 هیچ کس از منزل نباید خارج بشه مگر به قصد تفریح، یعنی اینکه ما این سفرهای زائد و سایر موارد رو یکی با ای گرفتن الکترونیکی شدن، با ویو ویرچوال شدن، ما اومدیم در بحث الکترونیکی این اقدامات انجام دادیم. در بحث مجازی امسال خوشبختانه تونستیم گمرک موبایل رو عملا راه اندازی بکنیم و الان برخی از خدمات ما ذیل گمرک موبایل انجام میشه، به این نحو که مسافرینی که در سامانه ریجستری بخوان سامانه همتا تلفنشون رو ریجستر بکنن میتونن از اپ موبایل بیان و اینی که قسمت عمده کار رو از این طریق انجام بدن. مباحث اطلاع رسانی و الان یک شبکه‌ای هم ما تحت عنوان وی یا ما به عنوان بحث اولین شبکه حالا سازمان‌های دولتی که شبکه اجتماعی بومی هست که میاد فعالان اقتصادی کامل در حوزه گمرک یک اطلاع رسانی بسیار عالی خواهد داشت. مضاف بر این که در این شبکه اجتماعی ما بحث AEO ها یا فعالان اقتصادی مجاز داریم اجرا میکنیم، به این معنا که ما در دنیا فعالان اقتصادی مجاز که خوشنام هستن شناسایی میشن و یک تسهیلات ویژه‌ای بهشون داده میشه. ما تحت همین شبکه داریم الان بیش از 230 شرکت بزرگ تولیدی و دانش بنیان رو به عنوان AEO یا فعال اقتصادی مجاز شناسایی کردیم، تسهیلات ویژه داریم بهشون میدیم و خوشبختانه در مبحث سمارت و هوشمندسازی هم الان با تولید عملا پلمب هوشمند که مجهز به تراشه RFID هست تونستیم اقدام اولیه هوشمندسازی رو برداریم و یک تحول بسیار عالی در بحث ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی بدیم، به این نحو که محموله ها دیگه یک پلمب هوشمند با مجهز به تراشه RFID و QR روشون نصب میشه، از مبدأ تا مقصد که مرز خروج از ترید عملا الان در مبدأ و مقصد با این تراشه های RFID رصد میشن. در دو سه ماه آینده انشالله ما با نصب آنتن هایی در جاده های کشور، خصوصا جاده های ترانزیتی، محموله های ترانزیتی ها از مبدأ و در بین راه و مقصد با این آنتنا کامل کامل به صورت هوشمند رصد میشه و این اقدامات بسیار مثبتی است که میتونه موجب کاهش هزینه، کاهش مدت زمان ترخیص و افزایش سلامت و تسهیل تجارت رو در پی داشته باشه.
بله جناب میرشرفی، اشاره کردین شما به تسهیل و ترخیص کالا. من خاطرم هست که از دغدغه‌هایی که قبلا داشتن تجار این بود که زمان ترخیص کالا متأسفانه بعضن طول میکشه. الان مشخصا با توجه به همه نکات مثبتی که فرمودین، زمان ترخیص کالا از چقدر به چقدر کاهش پیدا کرد؟ اینم میشه اشاره بفرمایید؟
ببینید، من اون موضوعی که وجود داره، بحث این که کالا زمانی که وارد کشور میشود تا زمانی که اظهار میشود، این زمان زمانیه که صاحب کالا اصلا مراجعه‌ای نداره به گمرک، فقط کالای صاحب کالا وارد میشود تا بخواد ارز منتقل بشود و اسناد مالکیت از بعد از اینکه ارز منتقل شد عملا دریافت بشه. این مدت خب یک مدت معطلی است که حالا خب متاسفانه این دوره بحث تحریم ها این مدت رو بالا برده، ولی به صورت واضح از زمانی که کالا به گمرک اظهار میشود، ما 26 روز حدودا در دو سه سال قبل، الان به کمتر از 3 روز اینا کاهش دادیم و صادرات از 6 روز به کمتر از 1 روز. و این اعلام ما ممکنه که خب شعاری باشه، ولی این موضوع توسط ورلد بانک یا بانک جهانی اومده و اینی که ممیزی شده، این تایید شده و خوشبختانه علتی که ما در فضای مباحث توانمندسازی تجاری تنزل نداشتیم تو این شرایط تحریم، هرچند ارتقای خاصی هم نداشتیم، ولی عدم تنزلمون به جهت همین کارهایی بوده که الان بانک جهانی عملا این مواردی که عرض کرده، مواردی که بانک جهانی اعلام کرد و تو فضای کسب توانمندسازی که تجاری خاصه در بحث لوجستیک ما بیش از 30 رتبه ارتقا پیدا کردیم، یکی به خاطر اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و یکی به خاطر، ببینید در دنیا با 3 موضوع بحث گمرک و تجارت.
مهم این اشرفی 2 دقیقه دیگه کلا زمان داره. بله. من یک سوالم دارم اگر اجازه بفرمایید که من این سوالم بپرسم، شما تمام کنید جملتون.
عرضم این بود که در دنیا با 3 آیتم، یکی مدت زمان ترخیص، یکی تعداد اسناد ترخیص و یکی هزینه های ترخیص، یک بحث توانمندسازی تجاری عملا و رتبه بندی میشه و خوشبختانه ما هم در دست موردشون تونستیم نسبت به قبل وضعیت بهتری داشته باشیم که بانک جهانی گزارش 2013-2019 که انتشار دادن مبین همین امروز. من خدمت شما.
بله سلامت باشین جای میرشرفی. یکی از دغدغه ها و یکی از حالا سرخط مهم اخبار که توی ماهای گذشته و بعضا سالهای گذشته پیگیر بودیم و خود شما هم مشاهده کردیم، بحث دپو شدن بسیاری از خودروها توی گمرک که اخیراً هم آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه بازدید داشتن از استان بوشهر، اونجا هم ظاهراً یه دستوراتی دادن برای اینکه بلا تعیین تکلیف بشه این موضوع. می‌خواستم ببینم که شما مشخصاً به عنوان کسی که مسئولیت مستقیم دارین الان بفرمایید که این خودروها که ظاهراً بالای 4-5000 دستگاه هم هست تکلیفش چیه و قرار چیکار بکنن با این خودروها؟
بله من به صورت مشخص عرض میکنم این خودرو بالای 5000 الی 5300 یا این حدود هست. یک قسمشون هستن که این به خاطر تخلفاتی که وجود داشته در محاکم مطرح رسیدگی هستن که حالا قریب 3000 خودرو هست. این 3000 با دستور جناب رئیسی بحث مربوط به حالا گردش کار و فرایند رسیدگیشون خوشبختانه داره تسریع میشه. همزمان با این غیر از ما 7 مورد در خصوص خودروهای گمرک احسا کرده توسط جناب دکتر دشپسند به دولت محترم رفته و تقریبا همه اون مصوبه پیشنهادی که توسط جناب دکتر دشپسند به دولت داده شده تقریبا در شرف نهایی شده.
وزارت صنعت هم اگر اشتباه نکنم اخیراً یه مصوبه‌ای داشت برای دستور ترخیص داشتن، درسته؟
یکی از خب وزارت‌خونه‌هایی که بیشترین همکاری ما باهاشون داریم و چیز متقابل هم هست وزارت صمت هست و صمت هم همزمان داره این موضوع به جد همین 7 موردی ها که ما بررسی کردیم پیشنهاد دادیم داره حمایت میکنه که این موضوع یک بندش همین کالاهایی که مطرح رسیدگی در محاکم هست که عرض کردم 3000 خورده ای هست. 6 قسم دیگه داره که این موارد هم خوشبختانه در یک مصوبه‌ای در حال نهایی شدن هست که و ما امید داریم ظرف هفته‌های آتی ما نه تنها این که اون 6 بند و قسمت عمدهشون که حالا قریب بیش از 90%شون حل میشه، بند مربوط به این مواردی که در محاکم مطرح رسیدگی است در این دستورالعمل و مصوبه اومده و دیده داره میشه که تا زمانی که مطرح رسیدگی هستن که هیچ زمانی که تعیین تکلیف بشن
زمان تمام جنایی میرشدهی
زمانی که اینا تعیین تکلیف بشن مجوز ورود به کشور را داشته باشن.
سپاس گذارم از شما.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای مهدی میرشرفی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران که در مورد دستاوردها و عملکرد گمرک توضیحات خیلی خوبی دادید. متشکرم از شما. موفق بشید.
متشکرم
از
شما و همکاران
و
همکاران خدا حافظ.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. اجازه بدید که آقای تلمی اون خبر رو کامل توضیح بدین در مورد جریمه سنگین وکلا و پزشکانی که در سامانه مالی ثبت نام نمی‌کنه.
بله، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در صورت سرپیچی وکلا و پزشکان از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی در زمان بررسی اظهارنامه مالیات و جریمه سنگینی علیه متخلفان اعمال خواهیم کرد. ایشون اشاره هم داشتن به تفاهم‌نامه‌ای که پروان اگر اشتباه نکنم دو هفته قبل داشتن با پزشکان، اعلام کردن که علی‌رغم این تفاهم‌نامه و فرصت‌هایی که در اختیار پزشکان گذاشتیم، متأسفانه 50% از پزشکان از این قانون سرپیچی کردن. اما حتما مطمئن باشن که زمانی که داریم به بحث اظهارنامه رسیدگی میکنیم، جرایم سنگینی رو شامل اینا خواهیم که تا از این به بعد از قانون تبعیت کنن.
دیگه از این کارو نکنن. خیلی متشکریم از شما شنوندگان خوب و محترم برنامه نمودار که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. فردا هم جو روی موج رادیو ایران سر ساعت 10:20 دقیقه شنونده این برنامه باشید. خدا نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا